اسلام حراسی، بحران های منطقه ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید. در جا که هستید دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی خواهیم داشت به نقش جبهه مقاومت لبنان در تضعیف ارتش صهیونیستی و تقویت بازدارندگی حماس در غزه، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
از اولین روزهای حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به جبهه جنوبی مقاومت در غزه، حزب الله لبنان نیز در شمال سرزمین‌های اشغالی به صورت متناوب سرزمین‌های اشغالی و ارتش صهیونیستی را مورد هدف قرار داده است. این اقدام به گونه‌ای بود که ضمن وارد کردن ضربات سختی به این رژیم، بیش از 30% از ارتش صهیونیست‌ها را به شمال کشاند و باعث تخلیه بیش از 30 شهرک صهیونیست نشین مجاور لبنان شد. این اقدام ضمن هراس افکنی در جامعه صهیونیست، باعث تقویت جبهه جنوب و کمک به بازدارندگی حماس در غزه شده است. رژیم صهیونیستی و آمریکا هرچند با حملات بسیار زیاد هوایی و انجام جنایات جنگی زیاد غزه را مورد هدف قرار دادند، اما به علت ترس از انتشار منطقه نبرد و احتمال ورود حزب الله از جبهه شمال، نوع نبردشان را در غزه کند، فرسایشی و با احتیاط انجام می‌دهند. نبردی که اکنون به یک ماه رسیده و هنوز هیچ دستاورد راهبردی و نظامی عاید دشمن صهیونیستی و آمریکا نشده است. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش جبهه مقاومت لبنان در کند کردن حرکت ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه غزه چگونه ارزیابی می شود و اساساً هراس افکنی حزب الله بر این رژیم چگونه تبیین می گردد.
عصرتون بخیر باشه، همراه ما باشید در گفتگوی سیاسی که نگاهی خواهیم داشت به نقش جبهه مقاومت لبنان در تضعیف ارتش صهیونیستی. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد صادق میرحسینی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و انشاءالله مهمان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ممنون که دعوت ما پذیرفتید. نگاهی داشته باشیم به یک ماهی که پشت سر گذاشتیم. باید بگیم حملات بی نتیجه و بی دستاورد یک ماه اخیر صهیونیست‌ها که با پشتوانه آمریکا و دیگر متحدانش انجام شده علیه مردم فلسطین، و در این بین خب ما شاهد حملات مقطعی و موردی حزب الله لبنان هم بودیم که با هدف تقویت بازدارندگی حماس صورت گرفت و تضعیف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و کند شدن این ماشین. تحلیل اسالی در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا در رابطه با بحث دستاورد که فرمودید، دستاورد حماس، خب همونطور که مطلعید اسرائیل قبل از حمله طوفان الاقصا و آغاز این عملیات درگیر یک سری حواشی داخلی و اعتراضات داخلی در درون سرزمین خودش بود و بعد بلافاصله با این طوفان مواجه شد. خب ادعایی که رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از 5 ارتش برتر دنیا به ادعای خودشون داشتن این بود که میتونن توی روزهای ابتدایی این حمله حماس رو تسلیم کنن. حالا دستاورد نظامی یا میتونه تسلیم حماس باشه، یا میتونه از بین بردن کلی حماس باشه، یا اینکه اون اسرایی رو که لااقل از گرفته بودن حماس رو، اینها رو آزاد کنه. یکی از این 3 دستاورد رو اسرائیل دنبالش بود. اما با اینکه ادعای یکی از 5 ارتش برتر دنیا رو داشتن، اما حریف این باریکه 360 کیلومتر مربعی نشدن و میبینیم که یک ماه هم گذشته ولی هنوز که هنوزه متاسفانه فقط جنایات جنگی رو دارن رقم میزنن. این از دستاورد نظامی که عملا دست اسرائیل از دستاورد نظامی خالی هست. اما تنها چیزی که عائد نظام رژیم صهیونیستی شد کشتار زنها و کودکان بود، کشتار غیر نظامیان به اصطلاح دیگه. خب این هم دستاورد نظامی برای اونها نبود. دستاورد سیاسی چطور؟ ما دستاورد سیاسی حماس رو هم مورد مداقه قرار بدیم. خب اسرائیل اول دعویش بر این بود که حماس به ما حمله کرده، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. اما به مرور که گذشت، الان که یک ماه گذشته از این آغاز عملیات، میبینیم که اسرائیل به لحاظ سیاسی هم دستاورد خاصی نداشته. یعنی فقط بیمارستان زدن، غیر نظامی کشتن و حملات کور و غیر نظامی رو مورد هدف قرار دادن در دستور کارشون بوده. این از بحث دستاورد که اشاره فرمودید. اما در رابطه با حملات حزب الله، خب پاسخ مفصلی میشه به این بحث داد، اما حالا اجمالا برای آغاز بحث این رو خدمتون عرض بکنم که طبق اعلام رسمی پنتاگون که حالا من دیروز دیدم خبرشو، گفته بودن از آغاز طوفان الاقصا تا الان، یعنی تا دیروز، این خبر مال دیروزه، گفتن 38 بار پایگاه‌های آمریکایی در جبهه مقاومت، در محور مقاومت، حالا چه در عراق چه در سوریه، مورد حمله قرار گرفته. و خب شما میدونید که نظام محور مقاومت بر آتش به اختیار بودنه، یعنی اینکه حماس برای خودش عملیات داره، جبهه مقاومت لبنان برای خودش، جبهه مقاومت عراق برای خودش، و اینها با هم هماهنگن، نه اینکه هر کسی برای خودش کار بکنه، ولی اینها خب از هم اجازه نمیگیرن برای اینجور اقدامات و اینجور فعالیت ها. خب میبینیم که ما در طی این مدت از جبهه مقاومت غیر از حماس، چه لبنان در شمال اراضی اشغالی، چه یمن، چه محور مقاومت سوریه و چه محور مقاومت عراق، حرکاتی صورت گرفته. اما به طور خاص بخوایم در رابطه با لبنان صحبت بکنیم، سیاست هوشمندانه ای رو مقاومت لبنان و شخص جناب سید حسن نصرالله حفظه الله در این مدت اتخاذ کردن و اون هم این بوده که بازدارندگی حد اکثری رو ایجاد بکنن. یعنی نقش حمله گسترده ای مانند جنگ 33 روزه که ما تجربه داشتیم اتفاق نیفتاده، صرفا یک بازدارندگی بود که در این سخنرانی اخیرشون هم انشالله اگر فرصت شد اشاره میکنیم این بازدارندگی رو داشتن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسن رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار در دانشگاه امام حسین علیه السلام هم به جمع ما پیوستن. آقا خوش آمدید.
سلام علیکم.
عرض ادب.
تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از جناب عالی که دعوت ما رو پذیرفتید. ما با آقای میرحسینی بحث رو آغاز کردیم با این محور که نگاهی داشتیم به حملات به تعبیری بی دستاورد یک ماه اخیر صهیونیست ها، با پشتوانه هایی که براشون ایجاد شده بود به علیه مردم فلسطین و همچنین حملات مقطعی حزب الله با هدف تقویت بازدارندگی حماس و کند شدن ماشین جنگی صهیونیست ها. تحلیل اسالی رو هم در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول درود میفرستم به همه پویندگان راه حق و حقیقت، بالاخص مبارزین پرتوان و قدرتمند فلسطین، مخصوصا دلاور مردان حماس و جهاد اسلامی. خب واقعیتی که وجود دارد در طول تاریخ اشغالگری صهیونیستا به سرزمین مادری فلسطینیان که یه عقبه 50 سال به بالا دارد، حوادث متعددی اتفاق افتاد و هر روز بر ددمنشی، وحشیگری و یاقیگری صهیونیستا افزوده شد و آنها به تعبیر خودشون خانه امنی را برای این نوع تفکر در قلب ملت‌های مسلمان ایجاد کردند که بتوانند بر هیمنه و قدرت خود بیفزایند. خوشبختانه در طرف مقابل شرایطی بعد از انقلاب اسلامی، بالاخص در یک دهه گذشته و بعد چه میتونم بگم در دو دهه گذشته، با حضور جبهه مقاومت در این منطقه شرایط جدیدی هم پیش آمد. اولین شرایطی که پیش آمد اعتماد به نفس و اراده قوی مردم فلسطین در مجموع، مخصوصا سازمان حماس و مبارزین فلسطینی بود که می توانند در مقابل یک همچین قدرتی که تمامی قدرت‌های بزرگ از آمریکا گرفته، انگلستان گرفته، آلمان گرفته، فرانسه گرفته، چه داره پشتیبانی میشه، می توانند آن را بشکنند. حالا این فرایند در طول مخصوصا بعد از شهادت شهید سلیمانی افزایش پیدا کرد، این اعتماد به نفس. چرا؟ چه جبهه مقاومت فهمید تنها راه نجات خودش از این ددمنشی ها پایداری و مقاومت است، ایجاد فرهنگ ایستادگی و مقاومت است، چه این را امروز در صحنه های مختلف غزه ما داریم میبینیم. کودک 6 ساله، جوان 10 ساله از زیر آوار زخمی و در حال تلف دادن، از دست دادن جانشه، بلند میشه میگه من در غزه میمانم، من مقاومت میکنم، من زیر بار ظلم زورگویان نمیرم. پیرمردی که چندین فرزند خودش را از دست داده با افتخار اعلام میکنه که من آبروی و قدرت‌های بزرگ را خواهم برد. با چی؟ با ایستادگی، با مقاومت، با صبوری، با تحمل سختی‌ها. خب این تغییر و تحولی که امروزه در فرهنگ عمومی فلسطین مخصوصا در غزه به وجود آمده، شرایط را برای دشمن سخت کرده بود. و قطع یقین این کسانی که امروزه اعلام میکنن چرا حماس شروع کرد، اگر حماس هم شروع نمی کرد، در برنامه ریزی قدرت های بزرگ برای نجات اسرائیل این هجوم و کشتار قرار داشت. و بعضن هم دارن خودشون اعتراف میکنن، بعضی از رسانه ها و تحلیلگران این حوزه دارن تحلیل میکنن که حق مسلمه مردم زج کشیده و جان به کف غزه بوده که علیه اسرائیل اقداماتی رو بکنه. یک موضوعی رو ما داریم، شروع کار و پیش دستی جبهه مقاومت و مبارزان غزه ما، یک شروع کار هوشمندانه، هدفمند و دارای پیشبینی های مناسبی بود که این دشمن قدرت ایستادگی نداره، قدرت پایداری در جبهه خودش رو نداره. و استدلال اینها به اثبات رسید. هنوز 24 ساعت اول نگذشته بود سراسیمه قدرت‌های بزرگ پشتیبانی کردن از اسرائیل که هجوم را شروع کن. این هجوم شروع کن یعنی چه؟ یعنی برنامه‌ای داشتیم، طبق برنامه عمل کن. و دقیقا دیدیم که آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان در قدیم اگر در پنهان پشتیبانی می کردن شرایط پیچیده اسرائیل و فروپاشی آن به گونه ایست که آنها مجبور شدن علنی بیان پشتیبانی بکنن، نه پشتیبانی حرفی بلکه اقدامات عملی، چه در زمینه سرازیر شدن تسهیلات کشتار جمعی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. حالا بعد کم کم آشکار میشه چه فرانسه با همه پنهانکاری و پوشاندن پشتیبانی تسهیلاتی و سلاح و مهمات و سیاسی خودش در آینده مشخص شد هیچ فرقی نمیکنه. یعنی به سرکردگی آمریکا جبهه استکبار با همه توان رسما اعلام کرد که قتل عام بکن، بکش، معطل نکن، اگر نکنی رفتنی، و اینها ثابت شد و دارند هم میگن. در مجموع در این قسمت اول خدمت شما عرض کنم شرایط پیچیده منطقه در چند سال گذشته به گونه‌ای بود که اسرائیلی‌ها اعلام کردن ما در غزه و دیگر نقاط تحت اشغالمون حتی چرانه باختری از هر چند نفر دو نفر مأمور ما هستن و اطلاعات جمع میکنیم و چی را میزنیم؟ سران حماس را میزنیم، گردانهای قسام را میزنیم و مبارزین را میزنیم. ادعاشون این بود، ولی واقعیت هم اینه که علارغم همه ماهواره ها سیستم های امنیتی جمع‌آوری کنترل و اطلاعاتیشون چطوری حماس و مبارزین فلسطینی ما به این سرآمدی رسیدن که خود ساختن، خود آماده کردن و خود تصمیم گرفتن که علیه این ظالم و این طاغوت زمان حمله ای رو بکنن و حملهشون هم موفق بود. بنا به تعبیر خیلی از تحلیلگران چه در داخل ایران چه در خارج، ضربه ای که صهیونیست‌ها خوردن و اسرائیل قاسب خورد، این ضربه قابل ترمیم دیگه نیست، شکنندگی مستمر دارد. از این طرف روح مقاومت، روح ایستادگی، روح شهامت، روح شجاعت. امروز اگر اسرائیل هم رو اینو میکنه، میبینیم مبارزه فلسطینی میره خودشو میچسبونه به پیشرفته در این تانک و پرچم فلسطین رو اونجا به اهتزاز در میاره. از اون طرف دشمن چه کار میکنه؟ دشمن شروع میکنه آمبولانس های مجروحین را زدن و قصه الهازو. به طور چلان امروز روند کار و شرایط به نفع مسلمینه، به نفع ملت مظلوم و ستم دیده کردستان غزه هست،
فلسطین
هست. امروز شرایط به نفع اینها داره رقم میخورد و ایستادگی پایداری روز به روز بیشتر خواهد شد و شرایط به نفع ملت مقتدر و مظلوم غزه ادامه پیدا خواهد کرد و آینده به نفع اینها رقم خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای میرحسینی، خدمت جناب عالی باشیم. هم از بخش قبلی نکته مونده، چون اشاره کردید که مقدمتاً می‌فرمایید.
بله.
پس در خلال صحبت‌ها هر جایی که مصلحت دونستید محضرتون هستیم و استفاده می‌کنیم. نگاهی داشته باشیم به اقدام هماهنگ مقاومت اسلامی، بخش‌های مختلف محور مقاومت، از چه در خود فلسطین چه در لبنان که موضوع اصلی بحث ما هست و در مقدمه اشاراتی شد، و همچنین در سوریه، عراق و یمن هم شاهد هستیم که این روند رو دنبال کردن. اخطارهای مکرری که به رژیم صهیونیستی هم داده شده مبنی بر اینکه احتمال داره که یک جنگ منطقه‌ای شکل بگیره و البته واسه سردرگمی جبهه دشمن هم شده.
بله، به عنوان مقدمه مطلبی رو خدمتتون عرض می‌کنم. در سال گذشته میلادی یک اجلاسیه‌ای میان سران مقاومت شکل گرفت با حضور جناب سید حسن نصرالله، و تو این اجلاسیه یک میثاق‌نامه خروجی این اجلاسیه سه روزه بود که همه محورهای مقاومت اهم از ایران، سوریه، عراق، حماس و اقصی نقاط محور مقاومت بر این نکته تأکید داشتند که گروه‌های جهادی و گروه‌های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی می‌بایست یک پارچه عمل کنند. خب خود این میثاق‌نامه یکی از مؤلفه‌های قدرت محور مقاومت، همطور که اشاره‌ام فرمودند، می‌بینیم که تو همین یک ماه و اندی که از حمله طوفان الاقصی گذشته پایگاه‌های آمریکایی مورد
هدف قرار میگیره. یعنی سطح نزاع از سطح منطقه اسرائیل و اون نوار 360 کیلومتری غزه داره فراتر میره. نکته دومی که وجود داره در این مسئله اینه که مقاومت عراق حضور جدی تو این مسئله داشته با زدن پایگاه‌های آمریکا و همچنین مقاومت سوریه. اما در خصوص مقاومت لبنان، اقداماتی که صورت گرفته، خب از روز دوم طوفان الاقصی لبنان پیوست به این قافله نزاع و درگیری و جهادی که علیه اسرائیل صورت گرفت. اما برخی ها شاید اینطور به ذهنشون بیاد که چرا لبنان حماس رو تنها گذاشته، چرا عملا و خیلی جدی وارد جنگ نمیشه. یه شبهه‌ای است که ممکنه به ذهن مخاطبین بیاد، اما پاسخی که هست اینه که دقیقاً لبنان اون کاری رو داره انجام میده، جبهه مقاومت لبنان اون کاری رو داره انجام میده که باید انجام بده. ببینید شما تو این مدت با این عملیات‌های ایزایی و با این هدف قرار دادن پایگاه‌های مرزی اسرائیل توسط حزب الله لبنان، می‌بینیم که یه بخشی از توجه ارتش اسرائیل اومده به سمت شمال فلسطین و خب همین باعث شکست میان نیروهای اسرائیلی شده. به طور دقیق اگر بخوام به این مطلب اشاره کنم، می‌بینیم که این سیاست هوشمندانه که خدمتون عرض کردم و این راهبرد وحدت میان میدان‌ها که جبهه مقاومت در پیش گرفته، یعنی این محورهای مختلف با همکاری و راهبرد مشترک در نزاع با اسرائیل وارد میدان شدن. می‌بینیم که حالا طبق آماری که هم که اومده بیش از 100 صهیونیست توی این درگیری‌هایی که فقط لبنان داشته زخمی یا به درک واصل شدن. هدف قرار گرفتن بیش از 100 پایگاه نظامی، اینها آمار کمی نیست و مهمتر از همه بخش شهرک‌های صهیونیستی است که ما می‌بینیم ده‌ها شهرک صهیونیستی بعد از این حملات حزب الله لبنان تخلیه شدند و افرادشون که حالا گفتن بیش از 60,000 صهیونیست بوده به اردوگاه‌های موقت منتقل شدند. خب اینها نشون میده که یک همکاری و هماهنگی میان ارکان مختلف جبهه مقاومت وجود داشته و اینها با همکاری هم همچین سیاستی رو در پیش گرفتن. اساساً چنین سیاستی، اتخاذ چنین سیاستی از سوی لایه دوم محور مقاومت به این معنا که اونهایی که مستقیماً مثل حماس در تقابل با اسرائیل نیستن، به هدف زیر فشار قرار دادن، تحت فشار قرار دادن ایادی استکبار خصوصا آمریکا برای ورود به مناقشه فلسطینه. یعنی ما همطور که اشاره کردم میبینیم که حمایت‌های مکرری از جانب آمریکا، از جانب برخی از کشورهای اروپایی توی این مسئله ما مشاهده میکنیم و این مطلب رو به ما میرسونه که اینها در پی یک درگیری و نزاع گسترده تری هن که حتی چه بسا پای ایران رو هم به این نزاع و درگیری بکشونن، که حالا رهبری هم فرمودن که این بمباران غزه بعد زودتر خاتمه پیدا کنه و راهبردی هم که جناب سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیرشون فرمودن همین بود، توقف بمباران و توقف این کشتار عظیمی که داره در رابطه با غیر نظامیان صورت میگیره.
متشکرم آقای رسول‌خان، خدمت جناب عالی باشیم. در این زمینه نکته‌ای دارین؟
ببینید واقعیتی که وجود داره و در این تقریبا حدود یک ماه طی شده، واقعیت اینه که جبهه استکبار و قدرت استکباری همه پشت سر اسرائیل قاسم قرار گرفتن. از این طرف جبهه مقاومت هم وظیفه خود دید که یک انسجام و هماهنگی لازم را داشته باشه. طلا از قبل هم مبانی این را مشخص کرده بودن، علارغم اینی که دشمن اعتراف میکنه که من اطلاع داشتم، اطلاع دارم، تسلط دارم در حوزه‌های مختلف، ولی این یک بلوف بیشتر نیست. چرا؟ به مجردی که اینها هجومشون رو علیه مردم غزه تشدید داشتن کردن، میبینیم که یمن وارد عمل میشه. یمن هم هدفمند وارد عمل میشه و هوشمندانه نقاط و اهداف از پیش تعیین شده ای را شروع میکنه تحت فشار قرار دادن در خاک سرزمین های اشغالی. از اون طرف جهتگیری را مجموعه جبهه مقاومت میداند آمریکاست. فلزا میبینیم پایگاه های آمریکا در سوریه و عراق مورد هجوم قرار میگه، اونم هوشمندانه و هدفمند و تأثیرگذار. قطع به یقین اگر این جبهه ادامه پیدا بکند، این خودآگاهی و این وجدان بیدار مسلمانان و کشورهای اسلامی چی فکر میکرد الجزیره مجلسش رأی بدهد که دولت مجاز علیه اسرائیل وارد عمل بشه؟ حالا الجزیره به یه نحوی در جبهه مقاومت اون ساختار سازمانی که در لبنان ایجاد شده، در سوریه ایجاد شده، در عراق ایجاد شده، در بعضی از کشورهای دیگه منطقه، الجزایر تو این فرایند نیست، ولی خودآگاهی و بیدار شدن وجدانهای ملتها، دولتها، روز به روز داره در به نفع عزیزان غزه و فلسطینی ما بیدار میشه و حق خود میدانن که جلوی متجاوز را بگیرند. بگذاریم که یه سری از کشورها هنوز جیره خوار و مهره های همین قدرت ها هستن، وگرنه اگر این کشورهای اسلامی یک روزه تصمیم بگیرن که حالا در پیشنهادات مختلف سید حسن نصرالله و بعضی از موضع‌گیرهای تحمیل‌گران است، اگر بعضی از کشورها تصمیم بگیرن یک روز، نه نصف روز، صدور نفت را به اروپا قطع بکنه، قطعا اروپا دست از وحشیگریش برای پشتیبانی از فلسطین اسرائیل قاصب دست برمی‌داره. ولی هنوز این دولت‌های وابسته ای هستن که متاسفانه به میدان عمل نمیدن و خوشبختانه دیپلماسی دفاعی و فعال ایران داره اونا را چم چم بیدار میکنه. درخواست هایی برای کنفرانس های منطقه‌ای، کنفرانس های چند جانبه در بین کشورهای اسلامی مدام داره رصد میشه. همونطوری هم که مقام معظم رهبری گفتن، دیگر حرف زدن بیانیه و گفتگو و نمیدونم درخواست نیست، بحث اقدام واقع بینانه ایست که اسرائیل قاسب را از این کشتار جمعی و آمریکا را از پشتیبانی این کشتار جمعی کنار بزنند و شرایط جدیدی به وجود بیاد. عنقریب این به وجود خواهد آمد در یک تحلیل چلان، چون چه وعده حقه اگر مسلمین و مؤمنین و کسانی که دارای دین هستند استقامت بکنن، صبوری بکنن، تلاش بکنن، هوشمندانه عمل کنن، قطعا نصرت الهی از آن آناست، وعده خداونده. و در حوادث مختلف هم دیدیم، تو همین حادثه هایی که در شرایط منطقه به وجود آمد، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 7 روزه و و و، اکثر حوادثی که پیش آمد در اثر چیه؟ ایستادگی، مقاومت، اراده مسلمین چه بر اساس وظیفه الهیشون عمل بکنن. و قطعا در حادثه اخیر هم شرایط به گونه ای رقم خواهد خورد که به نفع مردم زجر کشیده و ستم دیده و آسیب دیده ای که دشمن این حجم آسیبی که داره کودک کشی میکنه، قتل میکنه، قتل عام میکنه، و رسما هم اعلام میکنن، چند روز پیش بود که یکی از وزرای کابینه اسرائیل قاسب اعلام کرد که چرا از بمب اتم استفاده نمیکنه. یعنی اینقدر بیشرمی، اینقدر وحشیگری و ددمنشی را دارن دنبال میکنن. خدا نیاره اون روزا، ولی بعیدم نیست شیطنت رو بکنن. اینم تو یک جغرافیای محدود، یک جغرافیای محدود که اصلا انسان ها میخوان تردد بکنن، به همدیگه برخورد میکنن، اینگونه بمباران کنند، ولی ایستادگی هست زیر همون آوارها، زیر همون سقف‌های فرو ریخته بدمنشی قاسبان این سرزمین، باز مقاومت هست، ایمان هست و اعتماد با این که اگر ایمانشان را به وسط بیارن مقاومت بکنن پیروز از آن ایناست. ما به روشنی داریم این را میبینیم و انشالله به اذن الهی روزی را خواهیم دید که این اشغالگر خوناشمام از این منطقه رخ برکنه و مجبور به رفتن بشه. حالا شیطنتی که از اول انگلیسای خبیث انجام دادن و این شیطان را و این خلف ناخلف را آوردن در این جغرافیا مستقر کردن، از همون روزهای اول و سالهای اول هم کشتارهای عجیبی انجام دادن تا توانستن این استقرار فعلی را داشته باشند. ولی اون موقع اون استقامت، پایداری، صبوری و هوشمندی در